شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بی‌پایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری از اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا در پیش از انقلاب و مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی پس از انقلاب و تا تعطیل آن در خرداد 60 هستیم. جناب آقای مهندس جعفری، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان شما سلام عرض میکنم و موفقیت و پیروزی براتون آرزو میکنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در بحث‌های پیشین راجع به خاطرات زندان آقای جعفری در دو جلد کتاب‌هاشون در اوین و دیگر زندان‌ها گفتگو شد و قراری گذاشتیم که درباره سومین کتاب ایشون، پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد، صحبت کنیم. جناب جعفری، اگه ممکنه لطفاً به صورت خلاصه از گفتگوهای قبلی برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید تا دنباله بحث رو ادامه بدیم.
من فکر میکنم به جای اون که به این مطالب گذشته اشاره کنم، به اصل این قضیه چرا من تصمیم گرفتم که این کتابها رو به رشته تحریر در بیارم، براتون یه چند دقیقه صحبت کنم و بعد به اصل مطلب کتاب بپردازم.
خواهش میکنم، بفهمید.
من به حکم در زندان به سر میبردم، پس از تفکرات زیاد به این نتیجه رسیدم که حال که وضعیت جمهوری اسلامی که قرار به آزادی و استقلال و تضمین حقوق فردی و اجتماعی بود به استبداد گرایید و ما هم به عنوان پرداخت جریمه بسیاری از دوستان فراری، بعضی هم اعدام و بعضی هم روارون زندان ها شدند، گفتم حداقل کاری که من میتونم بکنم اگر عمری باقی بود بپردازم به انتقال تجربیاتی که خود من همراه و همدانش از سال به خصوص از سال 39 به بعد تا زمانی که من به زندان افتادم بودم.
بله.
و اون چیزی که من به رشته تحریر در آوردم یا در خواهم آورد در واقع تاریخ نگاری نیست و یا ذکر بقیه تاریخی نیست، بلکه تجربیاتی است که خود من همراه و همگان با اونها بودم و اونها رو لمس کردم و تجربیات علمی است که هدف من این که اون تجربیات علمی رو منتقل بکنم برای نسل‌های آن، رو فکر میکنم که برای اونها مفید باشه. به همین علت من فکر کردم که جلد اول کتاب، اول جلد کتاب رو اختصاص بدم به جریاناتی که من از سال 39 تا زمانی که من برای تحصیل رفتم به آلمان در سال 48.
بله.
جلد دوم رو اینجور در ذهنم تدارک کردم که به مبارزات خارج از کشور از سال 48 تا زمان انقلاب که آقای خمینی اومد پاریس و انقلاب به پیروزی رسید.
بله.
این دو جلد که به اصطلاح یک تجربیات اتحادیه انجمنهای اسلامی، کنفدراسیون و مبارزات خارج از کشور رو در بر میگیره. جلد سوم زمان بود که آقای خمینی به پاریس مطرح کردن که مسائل حول و حوش پاریس و اینکه به نظر من نطفه استبداد در پاریس بسته شده بود به مسائل بپردازم. به همین علت اسم کتاب رو هم گذاشتم پریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد.
بله.
و جلد چهارم در واقع تجربیت گندالی که اون تجربیت در دو جلد برشته تحریف داره مده که مفصل تر چندین جلسه در اون مورد بحث کردیم. و جلد پنجم دو سال و نیم بعد از انقلاب تا کودتای سال 60 که الان در دست تحریم هستن به قسمت بخش از این از این تموم شده و یه قسمت هایش مونده که انشالله وقتی همین رو تموم شد به زیور و تب آرسته میشه و در اختیار همگان قرار میگه.
خیلی حتما.
و اما من بعد از اینکه یه نظر فرصت پیدا کردم به ترتیب اهمیت شروع کردم این مطالب رو برشته تحریر بردیارم و فکر کردم که این تجربیات زندان از اولویت اول برخورداره. به همین علت اول به اینها پرداختم و بعد به مسائلی که در پریس حول و حوش انقلاب اتفاق افتاد که کل مسائل انقلاب رو در بر میگیره که فکر میکردم این از اهمیت خاصی برخورداره. به این مسئله پرداختم که خوشبختانه کار این تنین شده و حدود یک سال اینه که منتشر شده کتاب. و بعد با خودم عهد کردم که اگر عمری باقی بود به اون وابقی کار نتمام بپردازم که الان در صدد و کوشش تحریر دو جلد و چند جلد باقی مانده هستم.
بله.
این به خلاصه از اون چی که در ذهن من گذشته بود و کوشش کردم که اون چیزی که در زندان که در ذهنم طراحی کرده بودم به این تحقق بدم و سه جلد از اون تبانیون خوشبختانه منتشر شده و انشاءالله اگر باقی بود ما برای اون تجربیات برشه تحریر در خواهد من.
امیدواریم انشاءالله.
و اما کتابی که امشب مورد بحث من و شماست پاریس سومین کتاب پاریس و تحول انقلاب از آزادی به استبداده.
بله.
هم شما و هم همه شنوندگان و هم همه ملت ایران میدونن که شعار اصلی انقلاب که آزادی و استقلال و جمهوری مردمی بود پس از پیروزی انقلاب به سرعت از مواضع بیان شده عبور کرد و به یک دیکتاتوری تمام عیار تبدیل گردید.
بله.
برای بسیاری ممکن این سوال مطرح بشه که چه اینجور شد؟ هدف مگر آزادی و استقلال و جمهوری نبود؟ پس چطور شد که یک حکومت دیکتاتوری به جای آن استقرار پیدا کرد که با حکومت های گذشته اصلا قابل مقایسه نیست؟
بله.
من علل و زمینه هایی که در این کتاب بایی پرداختن در پنج قسمت اون رو فهرست کردم. یک، فقدان رهبری جمعی و دموکرات منش و نیروی جانشین متناسب با بیان انقلاب. دو، کمرنگ بودن و ریشه نداشتن فرهنگ مردم سالاری و آزادی خواهی در بین مردم و غالب روشن فکران. سه، اختلاف در بین نیروهای اسلامی و سرانان. چهار، داشتن نیروی سلطه‌داری انحصارطلبی و تفکرات کاملا متضاد گروه ها و سربنداران از اسلام و منافع کشور. و پنج، بنیاد ارگانهای جدید و تأسیس انقلاب که این بنیاد ارگانهای جدید و تأسیس انقلاب در واقع یکی از مهمترین عوامل بازداشت تبدیل به یکی از مهمترین عوامل بازداشت به استبداد گردید.
بله.
بنابراین کل کتاب این پنج موضوع رو در بر میگیره که من تا در کتاب به هر قسمت اونها نسبتا مشروح و مفصل پرداخته است.
بله.
من حالا در هر کدام اینها رو مختصرا برای شما توضیح میدم در حدود امکاناتی که امشب در اختیار ما هست. فکر نمی کنم که در مورد عامل اول یعنی رهبری جمعی دموکرات منش و نیروی جانشین متناسب با بیان انقلاب اختلافی در بین کسی وجود داشته باشه. همه معتقدند که چنین چیزی وجود نداشته. این کتاب تخت عنوان کار به رهبری انقلاب ها از صفحه 402 تا 408 من تحت داخته. کسانی که نایل باشن میتونن به این صفحه ها توضیح کنن و من توضیح دادم که چرا این رهبری جمعی دموکرات منش وجود نداشت، که اگر وجود نداشت از این کار به اینجا ها نمیکشید. دوم، کمرنگ بودن و ریشه نداشتن فرهنگ مردم سالاری و آزادی خواهی در بین مردم و غالب روشن فکران. تحقیقات و نوشته های داخل و خارج از کشور که حکایت است نشناختن آزادی و فقدان مردم سالاری همین الان موجوده و میشه به دنها مراجعه کرد. و در این کتاب به طور مختصر از صفحه 111 تا 125 به آن پرداخته شده است در کتاب.
بله.
مختصر این که مشکل اساسی کشور و بدیجه در رابطه با هشت روشن فکر مشکل دینشی و فرهنگی است که ریشه در اعصار قرون داره. غالب تفکرات دینی و غیر دینی اشکال مختلف بیان قدرت بودند و نه بیان آزادی، و همگی آنها در نوعی از ولایت فقیه دور میزد و متاسفانه امروز هم بر بخش وسیع از نیروهای ملی و مذهبی و غیر آن افکار و اندیشه آزاد نشده و در قید قدرته. و مهمترین علل شکست اصلاح طلبان و یا دوم خردادی ها هم در همین قید تقسیم قدرت برای خودی‌ها نفته است. شما حتما این دوران رو هم شما و هم شنوندگان اونهایی که نسل ما هستن به خاطر می‌آورند که در اون دوران تفکرات یا تفکرات چپی بود که در واقع نهایت ایدئالشون دیکتاتوری پولرتاریا بود که اون هم نوعی از ولایت فقیه یا شاهنشاهی بود که این هم ولایت فقیه، یا تفکرات مذهبی بود که این هم نشأت گرفته از قدرت و بیان قدرت بود و نه آزادی و حقوق فردی اجتماعی. البته به این مسائل در کتاب به طور مشروط پرداخته شده که الان من فکر نمی کنم که به اندازه کافی فرصت باشه که من به اونها بپردازم. اگر احتمالا شما سوال داشتید میتونید به اونها بپردازیم بعدا.
بله، خواهش
میکنم. و اما عامل سوم که میده به استبدادی شد وجود اختلاف در بین نیروهای اسلامی و سران آن بود. به طور خلاصه میشه گفت هنگام ورود آقای خمینی به پاریس در بین نیروهای اسلامی و ملی و به ویژه کسانی که جزو یاران نزدیک آقای خمینی در این دوران محصول میشدند اختلاف وجود داشت، که این اختلافات رو در چند زمینه من مورد بررسی قرار دادم. اولی، اختلافات گذشته و مسائلی که موجبات اختلاف شده بودند. در گذشته اختلافات وجود داشت که من اونها رو فهرست کردم. دوم، اختلافات فکری، سیاسی و دینشی که این کتاب از صفحه 14 تا 31 اونها رو فهرست کرده. حقیقت اینه که به هنگام ورود آقای خمینی به پاریس به غیر از حلقه اسرار آقای خمینی نابقی نیروها امکان وحدت عمل در یک تشکیلات منسجم سازمان یافته را از دست داده بودند. وقتی آقای خمینی بدان آگاهی پیدا کرد به غیر آقای بنی صدر، آقای خمینی تا این زمان از مصدقیها ملاحظه میکرد. وقتی به این واقعیت تلخ پیدا سخت از این خوشحال شد. من در وقتی که نوشته کتاب رو برای دوستان فرستاده بودم که اگر نظری دارن یا حق اصلاحی به نظرشون میرسه نظر بدن، آقای در اینجا عنوان کرده بودن که موقعی که آقای خمینی به پاریس اومد اگر نه از جزئیات ولی از کلیات اختلافات نیروهای ملی مذهبی و اسلامی خبر داشت.
بله.
آقای منصد در گوشش یاد داشت کرده بودن که آقای خمینی تا اون زمان از مصدقی ها حساب میدرد و از این اختلافات خبر نداشت، اما موقعی به پاریس اومد و از این اختلافات آگاه شد گل به گلش شکفت.
بله.
حقیقتا اینجوره. عامل چهارم، روحیه سلطه‌گری و انحصارطلبی و حذف کردن ها در همون پاریس از نظر من شروع شده بود. اولین ارگانی که برای اینکه همینجور در کبیر حرف نزده باشه، چند تا مثال میزنم. اولین ارگانی که دستور تشکیل آن برای اداره وزارت و نیروی جانشین داده شد، شورای انقلاب بود. اولا شورای انقلاب یک شورای عمدی بود و نه یک شورای مردمی. شورای عمدی به این معنی که یک نفر فرمان تشکیلش صادر کرده و تقریبا اعضاش هم موافق سلیقه او انتخاب شده و نه اینکه مردم به اصطلاح مردم آگاه و یا مبارز و یا تشکیلات های مورد قبول مردم در سال سیاست کشور در این شرکت کرده باشن.
بله.
و ثانیا انحصارگری و حذف کردن در همون ها در حد اکثر بود. آقای دکتر یزدی در مورد تشکیل شورای انقلاب اینطور توضیح میده: در مجلس مرحوم مهندس بازرگان سه جلسه با من دیدار داشتند. در هر جلسه من هم دیدم و هیچ کسی دیگری هم نبود. بعد از مذاکرات اولیه امام هم از ایشان خواستم که فهرستی از فعالان سیاسی که مورد اعتماد باشند برای عضویت در شورای انقلاب و دولت موقت تهیه کنند و توصیه کردند انتخاب افراد به نحوی صورت گیرد که از همه گروه ها باشند و سبقه یک گروه را نداشته باشند. حالا اینجا توجه کنید، بعد که براتون اینجا میبینید که این معناش اینه که یعنی در واقع نهضت آزادی باشند روحانیون. حتی مرحوم دکتر سنجابی را خود امام اسم بردند که جزو فهرست باشند. بعد از اون جلسه با آقای مهندس بازرگان نشستیم و با هم مشورت کردیم و یک فهرست 35 نفره یا 38 نفره شامل همه احزاب سیاسی روحهای مختلف روحانیون و غیره تهیه کردیم. مهندس بازرگان همه را نوشت و در جلسه بعد ارائه شد. آقا هم قبول و تایید کردند و گفتن در ایران مهمه و گفتن در ایران شما به آقایان سه نفر مشورت میکنید. اون آقایان سه نفر متحریف بهشتی و هاشمی رفسنجانی میگه با مشورت اونها همه کار رو بکنید. البته این حرف یه مقدار تحریف شده است. بعد مهندس بازرگان برگشتن، یعنی به ایران برگشتن. از مجموعه کسانی که پیشبینی شده بود تا آن زمان که به ایران برگشتیم، 8 نفر عضویت در شورای انقلاب را پذیرفته بودند که عبارت بودند از مرحوم مهندس بازرگان، دکتر صحابی، سید احمد صدر حسن جوادی، مهندس صحابی، مهندس کتیرایی، دکتر شیبانی، تیمسار مسعودی و یک نفر دیگر. از این افراد که نام بردیم بجز مهندس کتیرایی و چین سارمسودی نابده همه روز به نهزت آزادی هستن بدون استثناء.
بله.
اون دو نفر هم از دوستان آقای مهندس چین سارمسودی، دوسته آقای مهندس بازرگان و همچنین مهندس کتیرایی. بنابراین که میگن همین گروه ها باشه و سبقت داشته باشه، اونه که در فهرست اولیه جز نهزت آزادی و اون دو نفر خارج که دوست اونه هستن که سیدگری وجود نداره.
بله.
از این همین کسی هنوز عضو نشده بود و همه از سیاسیون بودن. البته این وقت هم خیلی درست نیست.
بله.
آقای خمینی به من گفتن که عضوش من هم عضو شورای انقلاب باشم. در واقع میشه مهمی نفر که خودشون هم عضو نهضت آزادیست. پس ملاحظه میفرمایید که بنا به قول آقای دکتر یزدی تقریبا همه افراد ذکر شده از سیاسیون نبودند بلکه از نهضت آزادی بودند، چرا که مرحوم بازرگان، دکتر صحابی، صدر حزب جوادی، مهندس صحابی، دکتر شیبانی و خود آقای از 6 نفر از 8 نفر عضو نهضت آزادی هستند.
بله.
و دو نفر دیگر مهندس کتیرایی و تیم سرمسعودی نیز از دوستان مهندس بازرگان بودند. باز آقای دکتر یزدی در مورد این سال که در ابتدا روحانیون در شورای انقلاب نبودند و قرار بود همون 8 نفر عضو غیر روحانی باشند اینطور پاسخ میده: اول روحانیون نبودند ولی چون اعضای شورای انقلاب تکمیل نشده بود، کم کم یک گروه از روحانیون به این 8 نفر ملحق شدند و با هم جلسه مشترک داشتند. این گروه عبارتند: مرحوم بهشتی، آقای هاشمی، هاشمی رفسنجانی، مرحوم مطهری، آقای خامنه‌ای، با هنر. میدونید که در واقع اولین بار آقای خمینی نوعی که آقای نعمت حریب پنجتک فرمان شورای انقلاب رو در حدود 20,000 دارای متحری داد قبل از این حرفا. و بعد آقای متحری هم اون 5 نفر در واقع بهشتی، هاشمی، رفسنجانی و متحری رو به اینها گفته بود که شما با تصمیم شما دیگران رو کنن عضو بشن. حقیقت اینه با اطلاعات بعدی که در اختیارتون میذارم.
بله
چنان به نظر می رسد که حرفای پس پیش آقای دکتر یزدی در این مورد که تا زمانی که بیرون برگشتیم 8 نفر عضویت در شورای انقلاب را پذیرفته بودن و همه از سیاسی بودن به هم هماهنگی نداره. بنا به روایت آیت الله منتظری، مهندس صحابی، مهندس بازرگان و دیگران قبل از اینکه آقای خمینی، دکتر یزدی و دیگران از پاریس به ایران برگردند، آقایان روحانی نه تنها در شورای انقلاب بودند بلکه اکثریت داشتند و قدرت و کارگردانی دست آنها بوده است. و خود آقای دکتر یزدی معترف است که آقای خمینی به مهندس بازرگان میگوید شما در ایران با متحری، بهشتی و هاشمی مشورت بکنید. در این رابطه حرف آقای بازرگان صریح و روشنه. آقای بازرگان میگه در ماه بعد، یعنی آذر ماه، از یک طرف شهید متحری به دستور ما به دعوت و تأسیس مخفی شورای انقلاب متشکل از روحانیون و ملیون مبارز میپرداز است. این مرمه قول از آقای مهندس بازرگانه.
بله.
و ملاحظه میفرمایید که آقای طالقانی که خود اینشون که از سخت‌ترین مبارزان دوران شاهنشاهی در اقتدار از شورای انقلاب امری حذف بوده.
بله.
و آقای دمیصد نیست به گفته خودش غریب 2 ماه بعد از ایران که بعد از اینکه به ایران برگشت به عضویت شورای انقلاب در اومده. بنابراین نه آقای دمیصد از شورای انقلاب بوده در اقتدار و نه آقای طالقانی. حالا چرا آقای طالقانی نبوده مهندس صحابی در این رابطه میگه که علت این هست ریشه در زندان داشت. در میان زندانی های مذهبی سیاسی شغالی بود به گونگو بود. یکی دو میگفتن ما از ماهی میدونشن فکران مذهبی یا گروه های مسلح ضربه خوردیم، به اینها اعتماد نداریم، بنابراین باید رهبری مبارزات دست روحانیون باشد. آقای طالقانی میگفت رهبری انقلاب به طور طبیعی دست اونهایی باید باشد که پیشتاز بودند، هرچند یک عده روحانی هم در میان آنها بودند. ما نمیتوانیم به دلیل اینکه عده‌ای اشتباه کاری کردند اینها را از انقلاب جدا کنیم.
بله.
آقای دکتر یزدی باز در این رابطه توضیح میده، میگه آقای فریدون صحابی به من زنگ زد و نگرانی دوستا به اطلاع داد و اینکه ممکن است حادثه بدی اتفاق بیفتد، چرا که مرحوم طالقانی که تازه از زندان آزاد شده بود و از صدد تشکیل یک شورای انقلاب برمی آید. مرحوم طالقانی بعد از آزادی از زندان به دلیل موقعیتی که داشتند نمایندگان همه گروه ها را دعوت کرده بودند و از نمایندگان همه احزاب، حزب مردم ایران، جماعت، جمعیت خداپرستان سوسیالیست، حزب ایران، جبهه ملی، نهضت آزادی و جمع شده بودن که یک هسته مرکزی به وجود بیاورند.
بله.
مرحوم دکتر سامی هم دبیر این جلسه بود و صورت جلسات را شامل منظورات اسامی اشخاص و احزاب همه را نوشته است. مرحوم طالقانی چون از تشکیل شورای انقلاب آقای خمینی بی اطلاع بود به دکتر یدالله صحابی و مهندس بازرگان هم پیشنهاد مشارکت میده و به اونا میکرد در اون جلسه شرکت کنن.
بله.
و در نتیجه دکتر صحابی و مهندس بازرگان در معذوریت قرار میگیرن. چرا؟ برای اینکه از یک سو قرار بوده تشکیل شورای انقلاب به صورت مخفی باشه و ناگزیر آقایان بنا به تعهد اخلاقی داشتن به مرحوم طالقانی چیزی نگفته بودن و آقای طالقانی روش هم خبر نداشته که آقای خمینی دستور داد که شورای انقلاب تشکیل بشه.
بله.
آقای دکتر یزدی میگه من مطلب ایمن به آقای خمینی مطرح کردم. جالب اینه که اولین واکنش آقای خمینی این بوده که به آقای یزدی که میگویند آقای طالقانی عضو شورای جبهه ملی، این جرم آقای طالقانی بوده از نظر آقای خمینی.
بله.
ولی عضو شورای جبهه ملی بینشان تو آقای یزدی میگه بینشان تو میگه دادم که مرحوم طالقانی در جبهه دوم در جبهه ملی دوم در سال 40 به عنوان عضو شورای جبهه ملی بودند ولی عضو و مؤسس نهضت آزادی میباشند. تصور میکنم الان دیگر ایشان عضو جبهه ملی باشند. در جواب آقای خمینی میگه در هر صورت به من ایمون عزت کردند. حالا شما از آقای طالقانی بپرسید. آقای یزدی میگه من به طالقانی تلفن کردم و از ایشان این موضوع رو پرسیدم. آقای طالقانی دوست جواب میده که هنگامی که من از زندان آزاد شدم نه عضو شورای نهضت آزادی هستم و نه جبهه ملی. برای اینکه بتونم همه نیروها را جمع کنم فکر کردم به هیچ حزب گروهی وابسته نباشم بهتر میتونم وظیفه‌ام را انجام دهم. آقای یزدی میگه من این مکالمه تلفنی رو ضبط کردم و به آقای خمینی دادم. بعد از اینکه اینا رو به آقای خمینی دادم آقای خمینی گفت حالا که اینجوریست شما یک تلفن به متحری بزن که از آقای طالقانی دعوت کنه و یک تلفن هم به طالقانی بزن که دعوت متحری رو بپذیره. این تلفن ها انجام شد و به این ترتیب آقای طالقانی هم بزیدت شورای انقلاب در اومد. پس در واقع علت این که آقای طالقانی رو به شورای انقلاب کردن ترس از این بود که اون داشت شورای انقلابی از کلیه نیروهای مبارز داخل کشور درست میکرد. به خاطر اون ترس با این تمرید آقای طالقانی رو وارد این شورای انقلاب امری آقای خمینی کرد.
بله
با این حرفه سریع آقای دکتر یزدی روشن میشه که وقتی آقای خمینی میگه در انتخاب افراد برای عضویت در شورای انقلاب و دولت موقت به نحوی صورت بگیره که از همه گروهها باشند و سبقه یک گروه نداشته باشه در حقیقت یعنی نهضت آزادی و روحانیونه و در واقع یعنی روحانی نهضت آزادی هم پوششه و این مطلب هم برای آقای دکتر یزدی و هم برای آقای خمینی به نظر من روشن بوده. وقتی آقای طالقانی به دلیل عضویت در شورای جبهه ملی باید از شورای ولی حذف بشه دیگه دیگران جای خود داره و اصلا بحث دیگران کردن بیهوده است. کسانی که امروز از تمامیت‌خواهی و انحصارگری شکل شکایت دارند آیا خود مشمول این شعر ناصح خسرو نیستند؟ چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید گفته ز چه نالیم که از ما بدارداد. در اینجا لازم میدونم یک نکته مهمی رو از زبان آقای عباس امیرانتظام که خودش یکی از دستاندرکاران تغییر رژیم بوده و رژیم اسلامی حاکم در یک رژیم آمریکایی خوانده است به عامل چهارم یعنی انحصارگری و تمامیت‌خواهی خاتمه بدم.
بله.
و این اینه آقای عباس امیرانتظام میگوید در تابستان 1371 دو نفر از اعضای وزارت اطلاعات تحت عنوان نماینده قوه قضاییه در واحد 29 زندان وین با من ملاقات و در جلسات 5 تا 6 ساعته بحث و اصرار داشتند تا مرا راضی کنند زندان را ترک کنم که من نپذیرفتم و برای آنها استدلال کردم که رژیم حاکم یک رژیم آمریکایی است و باید برنامه‌ریزی و کمک برای حمایت اون کشور به قدرت رسیده و فجایع جبران ناپذیری را به دلیل جهالت و عدم کفایت خود بر ملت بیگناه زود باور و بیگانه با مسائل سیاسی ایران وارد کرده است. این حرف آقای امیرانتظام.
بله.
حالا وقتی آقای امیرانتظام خودش معترفه که رژیم حاکم یک رژیم آمریکایی و باید برنامه ریزی و کمک راهنمای اون کشور به قدرت رسیده و فجایع جبران ناپذیری را به دلیل جهالت و عدم کفایت خود بر ملت بیگناه زود باور با مسائل سیاسی ایران وارد کرده است، پرسیدن نیست که برنامه اولیه این برنامه ریزی و این کمک به دست چه کسانی صورت گرفته است؟ آیا غلط شما چه کسانی معمار و طراح این برنامه بودند؟ واقعا برای خود من این سوال بود که خب اگه اینجوری هست که آقای امیرانتظام گفته معمار و طراحش کی بوده؟ این کمک و برنامه ریزی با دست چه کسانی صورت گرفته در اون اول انقلاب؟ آیا غیر از اینها کسی دیگه باقی میمونه؟ و این مسئله نمیرسون که اگر اینها میموندن درست آمریکایی نبود و حالا که اونها هستن آمریکاییه. پنج آخرین عامل بین بحث که مهمترین عامل از نظر من در سلسله عامل بازگشت به استبداد، استبداد دیکتاتوری بنیاد ارگانهای جدید تاسیسه.
بله.
ارگانهای جدید تاسیس در حقیقت وسیله برای برای بازسازی قدرت استبدادی است. این ارگانهای جدید تاسیس که در آن توده و به ویژه قشر جوان بدون دستمزد و چشم داشتی به خدمت مشغول می شدند، در اوایل کار حتما شما هم خبر دارید چند سبایی مردمی و به طور دموکراتیک اداره می شد، ولی به سرعت این ارگان ها به دور مرکز سر یا ستاره انقلاب نام آقای خمینی جمع شده و به صورت ابزاری در دست رهبری تبدیل شدند.
بله.
از این عده بی‌مزد مواجب غریبی از آنها بعد از مدت کمی این ارگان ها رو ترک کردند و به کارهای قبلی خود بازگشتند، اما اکثریت آنها چون در این ارگان ها کار کرده و به خم و کم آن آشنا شده و یا پست مقامی را در آن تصاحب کرده بودند، از این به بعد این ارگان های غیر انتفاعی و صرفا در خدمت انقلاب و مردم برای آنها به یک محل کسب و کار تبدیل شد. توده جمع شده در آن از یک طرف صاحب شغل حرفه شده و از طرف دیگر از عنوان انقلابی و خدمت به مردم برخوردار شدند و شاد و مسرور که با یک تیر دونشان میزنند، هم شغل و کار دست به پا کردند و هم انقلابی و در خدمت مردم، درست نظیر اکثریت روحانیان که با وارد شدن در سلک روحانی ظاهرا هم بهشت را از آن خود میکنند و هم امر معیشتی و دنیای خود را تعریف کنم. این توده جوان دست از کار و درس و بحث و تحصیل کشیده دستاورد قابل مجاهده دیگری خیلی از انقلابی بودن و عضویت داشتن در ارگان انقلابی را ندارد. با ایما و اشاره رهبر و یا بازی کنندگان پشت پرده، پشت پرده مسلط در ارگان های قبل از بر ارگان ها مسلط میشن و عملا ارگان ها سازه به تصمیم گیری میشن.
بله.
اینان تحت نام حفظ حراست از دستاورد انقلاب و باز میدن دستشان به جان مال و ناموس و حیثیت مردم فعال مارشا میشن. رهبر نیست که از کارهای آنان حمایت میکنه و در رابطه با این ارگان ها حساب و کتابی در کار نیست، ظاهرا اینا مطیع امر رهبر میشن، اما در واقع تابع قدرت جدید بازی کنندگان پشت پرده میشن و به این صورتی که ارگان های جدید و تاسیس به بازی اجرایی عوامل مرکز سال در ایجاد نظام دیکتاتوری و استبداد آن تبدیل میشن. و میبینیم که سپاه پاسداران، کمیته ها و دادگاه انقلاب همین نقش رو در دست آقای خمینی و بازیگران پشت پرده برای استقرار دیکتاتوری بازی کردن. به عنوان مثال برای اینکه شما هم بدن شما یک متری در دستشون باشه، میزان در دستشون باشه، دو مورد رو اینجا مثال میزنم و موارد بیشتر رو باید به کتاب و کتاب آینده که در دست تیاس مراجعه کنم. در این دو مورد چگونگی به تشکیل چگونگی دادگاههای انقلاب بپردازم که در واقع از کار انداختن کل سیستم دادگستری بود. این کتاب از صفحه 427 تا 428 به این پرداخته که الان از روی کتاب به این مطلب اشاره می کنم. من میگم که دادگاه‌های انقلاب رو به صلاح ارگان‌های جدید و تأسیس رو فهرست می کردم، اونها رو اینچنین فهرست کردم، ارگان‌های جدید این چه این اونهای فهرست کرده بودم. ارگان های جدید و تأسیس انقلاب که بدون دادادن عبارتند از کمیته های انقلاب، دادگاه ها و دادستانی انقلاب، سپاه پاسداران، جهاد سازندگی، کمیته های نماز جمعه، کمیته های امداد امن، بسیج، انقلاب فرهنگی و ستادان، بنیاد مستضعفان، بنیاد توزیع قدرت، ستاد نمایندگان امن در ارگان های مختلف. برای به گفته آقای منتظر کمیته‌های انقلاب قبل از اینکه آقای خمینی به ایران بیاد صورت خودجوش به وجود آمده بود.
بله.
نماز جمعه را آقای منتظری به ابتکار و پیشنهاد من تشکیل شده. در خاطرات آقای منتظری است.
بله.
بله، به گفته آقای دکتر نزدی در موارد مختلف و جاهای مختلف که من یکی دیگهشون ذکر کردم، میگه دکتر نزدی معتلف که ابتدا سپاه پاسداران رو تشکیل داده. آقای خلخانی میگه خمینی دو و سه روز پس از به ثمر رسیدن انقلاب حکم حضارت شرع دادگاه انقلاب را که خود با خط خود نوشته بود به وی داده است. در مورد تشکیل دادگاه انقلاب از آقای بنی‌صدر سوال کرده بودن، ایشون اینجور من جواب داده بود که قرار بود حکومت موقت آیین‌نامه تعیین کنه، در جا از او واپیدن و به فرمان آقای خمینی تشکیل شد. اما به من متذکر شده بودن که به حافظ این جانب اعتماد نکنید، مطلب نیازمند تحقیقه، که خوشبختانه دو سال پیش آقای دکتر یزدی مصاحبه انجام دادن که یه مقدار قضیه رو روشن کردن.
بله.
آقای دکتر یزدی در مصاحبه دو سال پیششون که در کتابی هست تحت نام سقوط دولت بازرگان اینجور میگن: دادگاه انقلاب را دولت تشکیل داد، من به عنوان معاون نخست وزیر در امور انقلاب طرحش را دادم، رفتم پیش آقای خمینی و گفتم آقا انقلاب شده مثل همه انقلاب های دنیا، سینه های مردم پر از کینه و نفرت است و هر چرا میگیرند میخواهند بکشند، اگر در این مقطع اجازه داده شود که هر کسی را بکشد، هیچ کس نمیتواند جلویش را بگیرد. آقای خمینی این حرف را پذیرفت و گفت بنشینید و آیین‌نامه بنویسید. ایشان فقط یک شرط کرد، دقت کنید، ایشان فقط یک شرط کرد، گفت حکم را حاکم شهر بدهد. من قبول کردم که آیین‌نامه نوشته شود و طبق این آیین‌نامه حاکم شهر را امام تعیین میکند و حاکم شهر رأی را اعلام میکند، اما دادستان را دولت تعیین میکند، پرونده ها را دادستان تنظیم میکند و به دادگاه میدهد، دادگاه رسیدگی می کند و حکم صادر می نماید. اما بعد این نظم به هم خورد. همین که این نظم هم خورد، البته بعدا که من تحقیق بیشتر کردم در آیین‌نامه دادگاه انقلاب صریحه که دادستان و قاضی شهر آقای خمینی تعیین می کند، در واقع کل دادگاه انقلاب در اختیار روحانیت قرار می گیره. اینجا آقای دکتر نزدی یه مقدار در واقع مسئله رو درست بیان نکردن.
بله.
آیین‌نامه دادگاه انقلاب موجوده و من در کتاب دیگه مفصل اون رو شرح دادم، الان به این مطلب نمی‌پردازم.
بله.